به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب امروز جلسه دوم بحث راجع به استقلال و آزادی انسان، یعنی مسئله شرک و توحید هستش که دفعه گذشته به مناسبت عید قربان مطلب رو آغاز کردیم درباره در واقع این توحید ابراهیمی، این اخلاصی که یک بنده بزرگ خدا در هزارهای پیش پایه‌گذاری کرد، و عید قربانم که در واقع به نام قربانی بزرگ او، نه قربانی به معنای حالا گوسفندی یا اون چیزی که ذبح شد، بلکه به عنوان پایان قربانی انسان در پیشگاه بت‌ها، یه تحول بزرگی در تاریخ به وجود آورد. و بحثمون درباره این بود که ابراهیم کل حج در واقع نمایش زندگی ابراهیم هست. قرآن میگه که فیها آیاتون بینات، در حج آیات بسیار روشنی است. مقام ابراهیم، همش در مقام ابراهیم، قیام یک انسان تبلور پیدا کرده و برای شما جلوه یافته. به هر حال توضیح دادم که چگونه قرآن فقط درباره ملت ابراهیم سخن گفته، آیین ابراهیمی، و این کلمه با هیچ نام دیگه‌ای در قرآن ترکیب نشده و فقط درباره او گفته و ما کان من المشرکین، فقط درباره او کلمه حنیف رو به کار برده، فقط درباره او مسلم رو به کار برده. خب به عنوان یک الگو و انسان کاملی که در قرآن نام برده شده، به دلیل همین اخلاص 100% در خداپرستی، مسئله شرک و توحید رو مطرح کردیم که بخشی از موارد مربوط به این موضوع رو خدمتون توضیح دادم و امروز دنباله اون بحث رو و مواردی که باقی مانده خدمتون من عرض میکنم. موضوعاتی که عنوان شد در واقع مسئله اهمیت شرک بود در قرآن و خطرات مبارزه با شرک که کسی بخواد راه توحید بره، معمولا پیروان امتها باهاش مقابله میکنن، مبارزه میکنن. مردم عادت کردن به اون واسطه هایی که تراشیدن، بنابراین طرح مسئله توحید در هر جامعه مواجه با خطرات و برچسب ها و به هر حال اتهاماتی خواهد شد. و بعد انواع شرک ها رو توضیح دادم که چگونه ممکنه از فرزندان آدم یا پدر و مادر آدم و قوم و قبیله و خویشاوندان شروع بشه. مطالب هر کدوم رو در جایگاه خودش خواستم توضیح خدمتون بدم. چیزی که مطرح شد بعد از اون، یکی از ایمیلایی که دریافت کرده بودم و صحبتایی که اتفاقا یکی از دوستان که متخصص در سیستم ها هست، او مطلبی رو عنوان کرد که البته حالا جای بحث و بررسی مستقلی برای خودش داره. عنوانی میگفت که خب مطرحه در علم سیستم ها که میگن Sub-optimization is devil. یعنی در واقع این گفتار یکی از بزرگان این علم سایمون که توضیح هم که میده، میگه که در واقع Sub-optimization is a reduced level of output that results from an inefficient or effective process of system. یعنی در تجارت، در مدیریت، در اقتصاد، در صنعت، در هر یک از این مجموعه هایی که دنیای امروز به اینها وابسته هست، این اصطلاح ساب اپتیمیزیشن مطرح هستش که یک در واقع کم بها داده بشه، دست کم گرفته بشه یکی از اجزای این مجموعه سیستم. حالا بحث مفصلیه که ناکارآمد بودن و عدم توفیق یا نرسیدن به اون نتیجه رو در موضوعات مختلف این توضیح میده. خودتونم میتونید ببینید در کامپیوتر این اصطلاحو که در همه سیستم ها وجود داره. خب حالا در واقع مثل اینکه کسی هم که خدا رو میپرسته، مثل اینکه هدف زندگی خودش قرار داده، همونطوری که بیزینسمن تمام تلاشش اینه که سود بیشتر ببره، هر کسی که هر هدفی، آرمانی، برنامه‌ای در زندگیش داره میخواد که همه مسیر رو هماهنگ بکنه، از همه در واقع عواملی که کاهشی به وجود میاره در این مسیری که طی کرده برای اینکه به یه نتیجه ایدئالی برسه سعی میکنه رو خط مستقیم حرکت بکنه. خب در واقع زندگی در مسیر خدا، زندگی توحیدی هم لاجرم یه سیستمی است که در پیش میگیره هر کسی که میخواد مؤمن به خدا باشه، موحد باشه. اینی که در قرآن از زبان حضرت ابراهیم آمده و خود به پیامبر ما هم گفته میشه، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو هم روی کرده من، هم تمام مناسکی که انجام میدم و هم زندگیم هستن، حیاتی و هم مرگم، یعنی تمام این سرمایه وجودم لله رب العالمین متعلق به اون کسی است که همه جهان رو، همه آدمیان، همه انسانها رو او آفریده، رب، ارباب، گرداننده، صاحب اختیار همه انسانهاست. یا در جای دیگه که بحثی است وقتی ربوبیت ها رو مطرح میکنن، ابراهیم میخواد که ربوبیت خدا رو بگه، میگه کیه اون رب من؟ الذی هو یطعمنی و یسقین، همون کسی که به من طعام میده، غذا میده، یعنی دست خدا رو، نقش خدا رو در اون نانی که میخوره، در اون سبزیجاتی که میخوره، هر چیزی که داره مصرف میکنه، همه اینا رو نعمت خدا میدونه. بالاخره از کجا اومده این خورشیدی که این انرژی رو به زمین میده، این خاکی که انقدر حاصل خیزه، این استعدادی که در دانه ها قرار داده که با یک آب و یک خاک هزاران محصول رویده میشه. میگه الذی هو یطعمنی و یسقین، دست خدا رو در آبی که میاشامه میبینه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، این نظاماتی که در دست هم داده شده، از آب تلخ و شور دریاها، آب گوارا به انسان میرسه، میدونه که این یک نظامی است. در واقع الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین، اگرم مریض میشم اوست که منو شفا میده. چگونه مو شفا میده؟ ابراهیم در همون 4000 سال پیش دریافته که هر چیزی وقتی خراب میشه که خود به خود درست نمیشه. امروز شما شیشه خونتون میشکنید که خود میشکنه که خودش درست نمیشه، هر چیزی که خراب بشه که درست نمیشه. این چه رمز و رازیه که ما وقتی که بیمار میشیم خوب میشه؟ حالا ما در زمان خودمون دریافتیم که این سیستم گلوبولای سفید بدنمون، سیستم دفاعی بدنمون مقابله میکنه با میکروب ها، با ویروس ها، یعنی در درونمون هم قوغاست، شگفتی های فوق العاده حیرت آوری در درون بدن ما برای سیستم دفاعیمون وجود داره. به خصوص بعد از این پندمیک کرونا، خب همه تلاش ها در این بود که چگونه میتونیم سیستم دفاعیمون رو تقویت کنیم در برابر این ویروس، و تمام این واکسن هایی که دادن اینا همه برای اینکه یه اطلاعاتی به بدنمون برای یک میکروب ناشناخته ای بده که خودش رو مجهز بکنه. خب ابراهیم همینه میبینه، الذی هو و اذا مرضت و هو یشفین، او مرا شفا میده. و الذی، حتی میگه که اون کسی که منو میمیرانه، اون کسی که منو دو مرتبه زنده میکنه، الذی یمیتنی و ثم یحیین، مرگ و حیات هم دست اونه. و بعدم میگه امیدم هم برای آخرت به دست اونه. این یه سیستمه، یعنی یه کسی میبینه که تمام هم و غمش در زندگی یه هدف واحدی پیدا کرده، به یه آینده بلند مدتی چشم دوخته. میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، ابراهیم و فرزندانش خالصا، یعنی 100% به فکر خانه ابدی بودند، یعنی این دنیا اونها رو جذب نکرده بود. پس این یک نظامی است که در برابر خودش قرار داده، میخواد که کاملا آتپوت عالی داشته باشه، کاملا نتیجه و محصول عالی داشته باشه. بنابراین هر چیزی که هست، وقتی که ما در واقع این جزء دعاهاییست که بعد از نماز خونده میشه که اغفر لمن لا یملک الا الدعا، ما جز دعا چیزی نداریم، یا میگه انا عبدک الضعیف و ذلیل المسکین و المستکین، من بنده تو هم، ضعیفم مستکینم، لا اجد لنفسی، نه برای خودم نفعی میبینم میتونم به دست بیارم، ولا ذرن، هرچی هست تو هستی، ولا موتن، نه مرگم دست خودمه، ولا حیاتن، نه زندگیم دست خودمه، ولا نشورن، آخرت رو هم دست خود من نیست، یعنی هرچی هست دست تو هستش. پس وقتی که یک همچین سیستمی که از این بالاتر نمیشه برای دنیا و ابدیت انسان وقتی مطرحه، همینطوری که در کار و تجارت و مدیریت‌های ساده دنیایی سعی می‌کنیم که هرچه بیشتر اون عواملی که کاهش میده به سود ما رو نسبت به اون پروژه‌ای که در پیش داریم، می‌خوایم هرچه بیشتر و هرچه به اصطلاح عالی‌تر به سوی اون مقصد بریم تا موفق بشیم، چه چیزی بالاتر از این؟ بنابراین می‌بینیم که چقدر این موضوع مهم هستش که باید در واقع در این سیستمی که آدم در زندگی در مد نظر خودش قرار داده، اون چیزی که کاملا درسته انتخاب بکنه. حالا مسئله توحید از این جهت مطرحه که به اصطلاح به این اجزاء زیر مجموعه هم باید توجه کرد، همینطور که در هر بیزینسی همینطور هستش، در هر کمپانی، به خصوص کمپانی هایی که به صورت چین هستن، هزاران شعبه دارن در جای مختلف، باید این مجموعه رو ببینن که یک اشتباه کوچکی باعث میشه که همه چی از بین بره. خب حالا بعضی از مطالبی که در همین ارتباط شرک هست باقی مانده بود من خدمتتون عرض میکنم. یکی از موارد شرک در واقع شرکت خوده، خودخواهی خودش شرکه، هم آدم خودش رو بخواد و هم خدا رو، و خودمحوری. داستانی رو تعریف میکنه در سوره کهف، داستان دو تا دوست که با هم دیگه صحبت میکردن، با هم گپ میزدن، محاوره میکردن، و یکیشون ثروتمند بود، صاحب باغ و محصولاتی بود، و یکی دیگه نه، چیزی نداشت. صحبت‌های اینا رو که همینطوری با هم داشتن گفتگو می‌کردند تا وارد باغ میشن بیان کرده قرآن. اولی میگه که من فکر نمی‌کنم هیچ وقت این باغ از بین بره. وقتی که وارد اونجا میشن میگه که چقدر درخت‌های زیبایی، چه گلهایی، چه محصولاتی، چه آبی جریان داره. میگه ما از اون نوع تبید حاضهی ابدا، فکر نمی کنم هیچ وقت اینا از بین بره، فکر نمی کنم مثلا آخرتی هم در کار باشه، اگرم باشه من اونجا وضعم خیلی بهتر از توه، برای که این همه خدم و حشم دارن از قبل من میخورن، خانواده هایی هستن، تو چی تو که کاری نداری، چیزی نداری، اگرم آخرت باشه من وضعم بهتر از تو هستش. میگه با هم داشتن همینجور صحبت میکردن. بعد اون میگه که اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، آیا کفر میورزی به کسی که تو رو از خاک آفرید، سپس نطفه ای شدی و بعد اون مراحل طی شد، حالا برای خودت یه رجلی هستی، چرا او رو نادیده میگیری؟ همش میگی من این کار کردم، من فکر نمی کنم اگه آخرتی هم باشه من اونجا وضعم چجوریه، همش تو داری خودتو میبینی. لکنه والله ربی، اما من اون الله و رب خودم میبینم، او صاحب اختیار منه، همه چیز من به ید قدرت اوست. ولا اشرک به ربی احدن، هرگز شرک نمی ورزم، احدی رو به پروردگارم، هیچ کسی رو، هیچ عاملی رو نه تنها خودم و هیچ عاملی رو شرک نمیورزم به او، یعنی هر چی هست اون هست. میگه لولا از دخلت جنت که قلت ما شاء الله، چرا وقتی وارد باغ شدی نگفتی ما شاء الله؟ نه اینکه کلمه ما شاء الله رو نگفتی، ما شاء الله یعنی مشیت خدا رو ببین، الله اکبر، یه خاک و یه آب ببین چه سیب و چه گلابی هایی، چه محصولات این باغ داده، چه گلهای رنگارنگی، مگه این کارا رو تو کردی؟ تو یه باغی خریدی، پول داشتی و یه آبی جریان داشته و یه خورشیدی میتابیده و تو حد اکثر 4 تا فرض کن کارگری گرفتی و برات این آبیاری بکنن، چطور تو فقط خودتو داری میبینی؟ چرا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوت الا بالله، چرا نگفتی هیچ نیروی هیچ انرژی به جز خدا نیست؟ اگر این حرارت زمین امکان داده که گیاهانی رشد بکنن بیان بالا پرورش پیدا بکنن، این خورشید کی قرار داده؟ همه این نیروهایی که هست، همه این انرژیهای جهان از اونجا اومده. اینو بهش میگه شرک در واقع. میگه و یقول، آخرش هم میگه یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدن. حالا داستانش خیلی مفصله که میگه که ای کاش من به پروردگارم شرک نورزیده بودم. کدوم شرک؟ ما شرک رو فکر میکنیم که یه بطری رو فقط آدم به جای خدا قرار بده. در واقع همین توجهی که من خودم این کارا رو کردم، هی من خودش رو فقط ببینه، این میشه شرک. آخرم که بالاخره وقتی که مثلا اون باغ دچار مشکلاتی میشه، حوادثی میشه، این تازه بیدار میشه که میگه ای کاش من شرک نورزیده بودم، فکر میکردم همش خودم هستم، ولی با یه طوفان ناگهانی همه درخت ها فرو ریخت و شکست و همه این آثار از بین رفت. این یکی از موارد شرکه که کمتر آدم اینو میبینه، فقط خودشو اگر بخواد ببینه. میگه که وقتی تو خودت، تو یار نیستی، اگر در واقع خودتو ببینی در کنار یار، کسی که یارو میبینه اگر عاشق باشه دیگه از خودش صحبت نمی کنه، منیتی دیگه در اینجا نیست، اگر واقعا در واقع کسی عاشق خدا باشه. خب یکی دیگهش مسئله اینه که وقتی که دچار مشکلات میشیم، گرفتاری های پیدا میکنیم، حالا هر کسی به نوعی دیگه، یکی دو جور هم که نیست، اینجاست که همیشه به سراغ خدا آدم میره. ولی وقتی که خرش از پل گذشت، به اصطلاح یادش میره. میگه که فعزارک بوفل فولک، وقتی که سوار کشتی میشند، دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو با حالت خالصانه دعا میکنن، چون خطر موج، خطر دریاست، وقتی میبینه اون امواج و کشتی رو میبینه که این ورمبر داره میره، وحشت میکنه که مبادا غرق باشه، میگه سراغ هیچ کی نمیره، فقط خدا رو دیگه مخلصین له الدین. چه دعاهایی؟ میگه فلما نجاهم الالبر، ولی وقتی که به خشکی نجاتشون میدیم، ازاهم یشرکون، مشرک میشن. یعنی چی؟ اون مشرکی که در ذهنیت اکثر مردم هست، همینی که لابد شرک دیگه، یک کسی رو، بتی رو انسان بپرسته یا انسانی رو بپرسته، نه همینه، تو این نجات و اتفاقی تصور کردی، وقتی دوچار اون گرفتاری ها بودی به سوی خدا رفتی، ولی وقتی برگشتی دیگه تمام شد، به کلی خدا فراموش شد، رفتی سراغ خودت و سراغ اهداف و برنامه های مادی خودت. یا میگه که قل من ینجیکم من ظلمات البر و البحر تدعونه تضرعا و خفیتا، بهشون بگو کی شما رو نجات میده از این مشکلات، از این درگیری هایی که چه در خشکیه چه دریاست، وقتی که خدا رو میخوانید با حالت تضرع و خفیه، با خفا در دل خودتون دارید میخوانید، با قول امروز امن یوجی با صد باره میخوان تکرار کنید. فلما انجانا من هازهی، وقتی که نجاتشون میدیم از این گرفتاری، لنکونن من شاکرین، وعده میدن به خدا که اگر ما رو نجات بدی ما شاکر خواهیم بود، میگه قل الله ینجیکم منها، خداست که شما را از همه مشکلات میرهانه، و من کل کربن، از همه مشکلات، ثم انتم تشرکون، ولی بازم شرک میبرزید، یعنی بازم فراموش میکنی. عوامل دیگه میاد در کار، در واقع همون تجارتی که عوامل فرعی میاد، اون نتیجه، اون آوتپوت و اون در واقع محصول اون چیزی که دنبالش هستید، اون رو از بین میبره. اتفاقا از نصایحی هم که در نصایح یا حکمتایی هم که در نهج البلاغه هست میبینیم، من چند تاشو دو ستاشو براتون میخونم. اولا وصیت امام علی اولش اینه، فالله فالله لا تشرکو بهی شیئن، هیچ چیزی رو سر سوزنی به خدا شرک نورزین. این اول سخنه، بعدن مطالب دیگه گفته میشه. یا میفهمد وَعْلَمُ أَنَّ يَسِيرَ الرِّيَا شِرْكٌ، ریای مختصرم شرکه. یه کاری کردین، کار برای خدا کردین، کمکی به کسی کردین، ولی دوست دارید که اینم بگید، دیگران بدونن که شما آدم خیری هستید. مسجدی ساختین میخوان اسمتونم باشه، مدرسهی ساختین میخوان اسمتونم باشه. خب اگه مدرسه رو ساختین و داره کمک میکنه، حالا به اسم شما نباشه، به اسم هر کی میخواد باشه. ای یک رو ریاست دیگه، یعنی شرک. شرک هم یعنی شرکت سهامی، هم میخوام کار خدایی انجام بدم، هم بالاخره ما هم زحمت کشیدیم دیگه، پول خرج کردیم، باید بدونن. این داستان رو حتما شنیدین، میگن یک کسی حاجی پولداری، حاجی بازاری، یک مسجدی رو میساخت و وقتی این مسجد تمام شد و ملا نصرالدین رفت یه تابلوی اون بالا زد که این مسجد توسط ملا نصرالدین ساخته شده. خلاصه این میاد با عصبانیت و داد و بیداد که مرد حسابی، تو چی کاره ای؟ تو چه نقش اینجا داشتی؟ به اندازه یه پاپاسی هم پول ندادی؟ چطور اسم خودتو زدی؟ میگه نه، من فقط میخواستم همین معلوم بشه، اگه برای خدا کار کرده بودی که چه فرق میکنه که به نام من باشه یا به نام تو. اینی که میفرماد و علمو ان یسیر الریاء شرکن، یسیر یعنی سادش، کمش در واقع. میفرماد نؤمن بهی ایمانا نفع اخلاصه، نفع اخلاصه شرک و یقینه شک. از خدا من ایمانی را آرزو میکنم که اخلاص اون ایمان هر شرکی رو پاک بکنه از من، و یقینی میخوام که این شک رو از من دور بکنه. ایمانی میخوام که تطهیرن من الشرک، شرک منو پاک بکنه. خب یکی از این شرک ها، شرک های بسیار مهم، غلو یعنی زیاده روی. از نظر لغوی میگن تجاوز از حد، بالا اومدن و زیاد شدن هر چیزی، یک نوع گزافه گویی در واقع، افراط در واقع، یا در واقع کشف و کرامات برای کسانی قائل شدن. یعنی هر کسی رو از اون سطحی که هست بالاتر جلوه دادن و بالاتر تلقی کردن. این موارد مختلف کتاب لغت بریم براتون اینا رو همه رو نشون میده. در قرآن دو بار این کلمه قلوب اومده، هر دو بارش هم درباره مسیحیانه. خوب دقت بکنید، معنای قلوب در دین از اینجا معلوم میشه. یکی سوره نساء آیه 171 میفرماید یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، در دینتون قلوب نکنید. پس قلوب، زیاده روی، گزافه گویی یا آفت دینه. قلوب عادت دیندارانه، قلوب در واقع آفت ایمانه. اونچه که در قرآن اومده قلوب دینی، لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق، بر خدا جز حقیقت رو نگید. حالا مسئله چیه که اینو داره مطرح میکنه که جز حق نگید؟ میفرماید انما المسیح عیسی ابن مریم، انما یعنی این است و جز این نیست. 100% چنینه، عیسی مسیح پسر مریم رسول خدا بود، رسول الله، و کلمته القاها الی مریم، او یک کلمه خدا، یعنی یک تأثیر خدا، یک انرژی خدایی بود که بر مریم القا کرد، و راه منه، یه رحمتی از جانب خدا بود. فآمنوا بالله و رسوله، به خدا و رسولش ایمان بیارید. ولا تقولوا ثلاثتون، ادعای تثلیث نکنید، خدا و پسر و روح القدس. صلیب میکشند دیگه مسیحی‌ها. میگه نگین تثلیث رو، نگین لا تقولوا ثلاثتون تا دست بردارید، تمام بکنید این حرفو. فهو خیرن لکم، این به نفع خودتونه. انما الله اله واحد، فقط یکیه، خدا یکیه. سبحانه ان یکون له ولد، خدا منزه از این که فرزندی داشته باشه. و طولانیه، حالا دنبالش هم میگه همه اون چه که در آسمان و زمین متعلق به خداست. خدا که فرزند نداره که بگین عیسی پسر خدا هستش. لن یستن که فل مسیح ان یکون عبدا لله، هرگز مسیح استنکافی نداشته، امتناعی نداشته که خودشو بنده خدا بدونه. نه تنها مسیح، ولل ملائکته المقربون، ملائکته المقربون، فرشتگان مقرب خدا هم همه بنده خدا هستن، هیچ کدوم منیتی ندارن. یکی در اینجاست، یکم سوره پنجم، یعنی سوره مائده آیه 77، اونجا هم شبیه این میگه که این قلوبی که شما دارین قائل میشین، این اغنوم سگانه، یعنی تسلیس از گمراهان قبل از خودتون، اشاره به اون دوران یونان باستانه که این فیلسوفای گذشته یونان چگونه پایه گذاری کردن این سه مرحله و سه اغنوم بودن و که کشیده شد به دوران پیروان حضرت مسیح. اونا متاسفانه گرفتار این تقسیم بندی خدا به اجزا شدن. اینکه آخرین سوره قرآنم این سه اغنوم رو مطرح میکنه، میگه همش خداست. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. هم خدا ارباب اون بود قدرت، هم اله بود عشق و پرستش، و هم ملک فرمان رواست. هر سه بود قدرت، ثروت و علم و وصال و زیبایی ها همش منشأش خدا هستش. خب این در واقع در قرآن این قلوب رو مطرح کرده. آیا قلوب رو قرآن در مورد مسیحیت خواسته بگه که مثلا بده بشن پیش مسلمان ها، یا داره میگه که شما هم در معرض قلوب هستید، مواظب خودتونم باشید. هر جا که تو قرآن داره از امتهای پیشین میگه، برای عبرت مسلمان ها میخواد بگه. اینی که در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین اینو بدونید، ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، بسیاری از احبار و رهبان، احبار و رهبان همون روحانیت روحانیون و فقیهان مسیحی ها و یهودی ها بودن، ان کثیرا، نه تک و توک، بسیاری از اونها، ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس، اموال مردم رو میخورند، و یسدون عن سبیل الله، نه تنها راهنمای راه خدا نیستن، مانع و سد راه خدا هم هستند. اینه میخواد بگه مواظب باشین کلا سر شما نره. هر کسی که لباس روحانیت تنش کرده، فکر نکنید که اون الان حرفش خداییه. هر کی ادعایی کرد، چهار تا کلمه به زبان عربی گفت یا به زبان عبری گفت، اینا دلیل نمیشه. بنابراین اینا آفتهاییست که برای پیروان هر دینی در کمینشون هست. یه آیه است در قرآن، آیه 23 سوره نوح، اینو خودتون برید بخونید. این آیه در واقع میگه که وقتی که حضرت نوح آمد، اونها که مخالفش بودن گفتند به مردم، به تودهای مردم که گرایش پیدا کرده بودن، گفتن لا تذرن آلهتکم، مبادا این خدایان رو، بت‌ها رو رها بکنید، ولا تذرن ودن، پنج تا اسم میگه، یه پنج تنی هم اون موقع بوده، ولا تذرن ودن، ولا سباع، ولا یغوس و یعوق و نسرا، نام پنج تن رو میبرن که مبادا اینا رو رها بکنید، برید سراغ حرفایی که حالا نوح میزنه. اینو تو تفسیر المیزان علامه طباطبایی بخونید، این سخن بندم نیست. علامه طباطبایی همه روایاتی رو راجع به این پنج تن آورده. میگه بعضی ها گفتن که اینا پنج انسان مخلصی بودن، یعنی بین آدم و تا نوح پنج انسان موحد بزرگواری بودند که اینا وقتی از دنیا رفتن مردم گفتن که اینا که همینجوری فراموش میشن، که براشون یه مجسمه ای مثلا یه چیزی ساختن، ولی نسل بعد یادشون رفت که اینا هم یه انسان هایی مثل خودشون بودن. هی گذشت نسل هایی بعد تبدیل به یه بتکده ای شد. این اشخاص پنج تا بعدشون مجسمه ساختن. بعضی ها گفتن اینا پنج فرزند آدم بودند، پنج به اصطلاح نسل مستقیم مثلا آدم بودند. بعضی ها گفتن که نمیدونم چون نوح مردم رو از پنج تا مجسمه که مال گذشته بوده نهی میکرده که براشون ساختمان و گنبد و بارگاه نسازین، اینا رو مثلا رو لجبازی او مطرح کردن. ولی به هر حال همه روایات هم نوشته توی همین تفسیر المیزان، ببینید که چگونه در واقع یک انسانهای بزرگواری، انسانهای صالحی که برای توحید و خداپرستی آمدن، یواش یواش ساختمانی که برای اونا ساختن، نمیدونم حالا چارتاقی که گذاشتن، حالا که خبر نداریم چه آداب و تشریفاتی گذاشتن، یعنی به نام اونها حالا پیامبری که نوحی که حالا مبعوث شده، میگن مبادا اینا رو رها کنید، حرف نوح رو بپذیرید. پس نشون میده که چگونه حتی بزرگوارانی، موحدانی که در زمان حیاتشون پرچمدار توحید بودند، ملت ها و یا کسانی که دکوندار دین هستند برای تأمین زندگی خودشون، برای سلطه خودشون، چگونه در واقع اونها رو در برابر حق قرار دادن. شاید براتون عجیب نباشه که چگونه قرآن فراموش شده، قرآن محجور واقع شده در جامعه ما، ولی در واقع زیارت ها، چیزهای دیگه‌ای که در واقع تو جامعه ما جانشین شده، اینها بزرگ شدن. آیا این تقصیر اون بزرگوارانه که خودشون بهترین موحدین بودند، یا در واقع این عادت بشریه که غلو میکنه، نمیدونم کشف و کرامات قائل میشه، آدم ها رو به عرش اعلا میرسونه؟ این سخن بنده نیست. بذاریم براتون بعضی از فرمایشاتی که از بزرگان دیگه از خدمتتون بخونم. این سخن از امام صادقه، میفرمایند که برفعنه لیس بین الله و بین احد من خلقهی قرابتون، بین خدا و بین بندگانش هیچ قرابتی نیست، نزدیکی نیستش. قرابتی یعنی کسانی ارتباط ویژه‌ای با خدا داشته باشن. بله، و ما معنا براءتون من النار و لیس لنا علی الله حجتون، ما هیچ براءتی از جانب خدا نداریم که جهنمی نباشیم، یعنی مگر رحمت و بخشش خداست، براءتی بر ما نیست. و ما هیچ طلبکار از خدا نیستیم، هیچ حجتی از جانب خدا، لیس لنا علی الله حجتون، طلبکار از خدا نیستیم که ما حتما حسابمون باید جدا باشه. فاحذروا المغالات فینا، برحذر باشید از قلوهایی که درباره ما میکنن. خوب دقت کنید، مغالات فینا، قلوی که راجب ما میکنن. این از امام صادقه. بعد میفرمایند احذروا شبابکم القلات، مواظب جووناتون از شر این قلات باشید. چرا میگن جوونا؟ بنکه جوونا احساساتیه، جوونا خیلی ناپختن، هنوز خشت خامن در واقع، زود در واقع با این چیزای احساساتی فریب میخونن. فاحذروا شباب و کمال قلات لا یفسدوهم، که فاسد نشن جوانانتون، بران که فان القلات شر خلق الله، اینا بدترین خلق خدان. چرا؟ بران که میگه یسقرون عظمت الله، اون عظمت خدا رو پایین میارن، کوچیک میکنن، به خدا نسبت میدن. خداست که علیمه، خداست که سمیه میبینه، خداست که علیمه، بصیره، سمیه، حیه، قیومه، شهید، همه جا حضور داره. همه اینا رو نسبت میدن به بندگان، اونا میبینن حالات ما رو، حساب اعمال ما به اونها هر روز ارجاع میشه، اونا بهشت و جهنمی میکنن آدم ها رو، ما میتونیم حاجاتمون رو از اونا بخوایم، اونا مشکلات ما رو حل میکنن. مگه غیر از اینه؟ این از امام صادق میگه قلوب هایی که درباره ما میگن شما برحذر باشین، دور باشید و جووناتون رو از شر اینا، از فساد اینها حفظ بکنید. اینا خدا رو کوچک میکنن نزد شما و ادعا برای بندگان خدا ادعای ربوبیت میکنه. ربوبیت نه به معنای خدا، یدعون ربوبیت لعباد الله، یعنی در واقع خیلی کارها رو سپرده شده دست ماها تبلیغ میکنن، میگن، میگه والله ان الغلات لشر من اليهود و النصارى و المجوس و الذين اشركوا. شر اینها، شر یعنی کسانی که غلو میکنن راجع به اهل بیت، بگه از اونایی که شما دشمن خودتون میپندارین، جنگ هایی بوده که اون موقع با مثلا یهودیا یا نظام امپراتوری روم شرقی، مسیحی ها یا مجوس مثلا یا مشرکین داشتن، میگه اینا برای جوانانتون شرشون بیشتره. در مورد همین امام صادق که فقه جعفری از در واقع همون امام جعفر صادق دیه، میگه خبر آوردن براشون که مردم کوفه در طرفداری از شما تظاهرات کردن، گفتن لبیک یا جعفر ابن محمد، لبیک یا جعفر ابن محمد. بعد میگه که ایشون افتادن به زمین سجده، استغفار کردن خدا رو، گریه کردن. این تعجب میکنه که خبر آورده، میگه که قربان من که حرف بدی نزدم، گفتم مردم به طرفداری از شما تظاهرات کردن، گفتن لبیک یا جعفر ابن محمد. ایشون میگن من بنده خار و خازه خدا هستم، من کجا هستم که این لبیکی که برای خدا میگن در شأن من بیا، خدایا منو ببخش اگر اون چیزی گفتن من به دل خودم بگیرم که کسی هستم. یعنی اونها در زمان حیاتشون بیزار بودن از این حرفایی که امروز در جامعه شیعه امروزی به اونها نسبت میدن، از اون چی که روحانیت که تمام قرآن رفته کنار، همش در واقع اینجور چیزا شده. از اون بزرگواران چی ساختند؟ اون بزرگوارانی که زندگیشون بر کنار از طلا و نقره و آینه‌کاری و گچبری و این همه تزیینات دنیا بود، نهایت سادگی در زندگیشون بود، آیا اونها این راهو به مردم توصیه میکردن؟ آیا اونهایی که وقتی که مریض میشدن خودشون پیش دکتر میرفتن، این چنین بود که یک پندمیکی مثل کرونا اینا بیاد برن بچسبن به ذریع؟ آیا اونها این چنین بودن؟ پیغمبر خدا که کاملا خلاف این، راجع به وبای زمان خودشون گفتن اگه وبای اومد هیچ کسی از شهر خودش خارج نشه، هیچ کسی حرکت به جای دیگه هم نکنه، در خانه خود بمونه. این احادیثی است که حتی بعضی از امریکایی‌ها دیدم در کتاباشون، استاد دانشگاه رایس در تگزاس استناد کرده بود که عجیبه، در اون موقع مثلا پیامبر اسلام گفته که تماس با هم نگیرید، و اون موقع حالا میگن برید پناه ببرید به این ذریعه ها، به این ساختمان ها تا شفا پیدا کنید. اینا مطابق قرآن هست یا اینا عین قلوه، عین زیاده رویه، عین در واقع بیزاری است که همون بزرگواران از کسانی که این قلوه ها رو شایع میکنن از اونها بیزاری جستن؟ همونایی است که میگه که شر اینجور آدم ها از شر هر در واقع منحرفی که شما تصور میکنید براتون بیشتر هستش. در مشابه این خدمت رو عرض کنم از نهج البلاغه امام علی، امام اول شیعیان، خطبه میتونید مراجعه کنید 216، اینو بعد از صفین، جنگ صفین، در مورد حقوق متقابل والی و رعیت، یعنی رهبر و ملت، که این دوتا چه حقوقی در قبال هم دارن، خطبه فوق‌العاده جالبیه اگر بخونید. و بعد وسطش یکی از اصحاب امام علی آنچنان احساساتی میشه و بلند میشه که تو همین خطبه هم نوشته، توضیح داده، میگه فعجابه علیه السلام رجل من اصحابهی به کلام طویل، یکی از مردان اصحاب حضرت علی بلند میشه با یک کلام طولانی تجلیل میکنه از حضرت علی، یکسر فیه سنا علیه، چقدر حمد و سنا میکنه امام علی رو، و یذکر سمعه و طاعته، میگه گوش به فرمانیم، هرچه شما بفرمانید، سمعش و طاعتش رو اعلام میکنه. فقال علیه السلام. پاسخ حضرت علی چیست؟ امروز چه پاسخ میدن؟ وقتی یک کسی سخنرانی بکنه، یک کسی بیاد نهایت سرسپردگی و تسلیم خودش رو بگه که عالی بود، فوق‌العاده بود، ما همه تو خط شما هستیم، دعا هم براش میکنن خدا امثال شما رو زیاد کنه. ولی پاسخ حضرت علی رو بشنوید. میفهمد ان من حق من عظم جلال الله سبحانه فی نفسه و جل موضعه من قلبه. کسی که جلال خدا در نفسش عظیم باشه و جایگاه و موضع خدا در قلبش جلیل باشه، نتیجه‌اش چی میشه؟ ان یسقر لعظم ذلک کل ما سواه. هر آنچه که غیر خداست صغیر و حقیر خواهد شد نزدش. یعنی در واقع میخوان بگن مرد حسابی، تو خدا رو نشناختی. اگه جایگاه خدا در نفس تو جلیل بود، اگه موضع خدا در قلب تو عظیم بود، اینطور از من تعریف نمی کردی. میگه ولا مفصله، در واقع میگه این هم در مورد منم بیشتر صدق میکنه، برای که هر کسی نعمت خدا بر او بیشتر باشه، باید بیشتر غیر خدا نزدش خار باشن و خدا رو بزرگتر ببینه. بعد میگه ولا تظنوا باستثقالا في حق قيل لي. مبادا فکر کنید که اگه حرف حق به من بزنید، انتقاد کنید، نظری بدین، من برام سنگین میاد. ول التماس اعظام لنفسی، و نفسم نمیخواد اینو بپذیره. میگه فانه من استثقل الحق ان يقال له. کسی که شنیدن حق براش سخت باشه، مسلما عمل به حق به عدلم براش سخت‌تر خواهد بود. بعد دنبالش میفرماد فانی لست فی نفسی به فوقن اختم. من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. میگه اگه از من میپرسید، من بالاتر از این نیستم خطا نکنم. فی نفسی به نظر خودم، فانی لست فی نفسی به فوقن اختم ولا آمن و ذالکم من فعلی. ایمنم نیستم از افعالم، الا مگر اینکه یکفی الله، خدا منو در واقع کفایت بکنه. من نفسی ما هو املک و به منی. مفصل حالا خیلی نمیخوام وقتتون رو تو این زمینه بگیرم. ببینید اون بزرگواران اجازه نمیدادن به خودشون کسی از یه حدی بالاتر بگه، اجازه نمیدادن قلب بکنن. حالا ما به نام اونا داریم چیکار میکنیم؟ اونا رو خدا کردیم، اونا رو از اون جایگاه هدایتیشون که قرآن شناس بودن، سنت پیامبری میشناختن، مردم رو به بندگی خدا دعوت میکردن، خارج کردیم برای اینکه هوایج ما رو بدن، نه برای اینکه اونا رو بشناسیم، مثل اونا عمل بکنیم، بنده خالص خدا باشیم، بلکه هر وقت گرفتار داریم بریم دعای توسل بخونیم، چهار تا پارتی بفرستیم سراغ خدا، ما که روسیاییم، ما رو که راه نمیدن، من نمیدونم این شما هستین که نزد خدا خوش آب با آبرو هستید، بگیرید چیز ما رو، ما رو به عرض بالاتری ها برسونید. یعنی برای منافع مادی خود، نه اونم برای عرض بندگی. ایناست که عرض میکنم اینا قلوب در واقع در دینه. ما چه ساختیم در واقع از اینها؟ این همه پول ریختن به اونجا، امام رضا رو نمیدونم ضامن آهو، این تبلیغاتی که او که ضامن آهو بود ضامن ما نمیشه. ضامن هر کسی عمل خودشه. کتاب خدا رو برید بشناسید، عمل صالح بکن. اینم امام صادق میفرماده تو همون چیز که عرض کردم بخونید از امام صادق. میگه عمل هر کسی اینه که پیشوای حقی داشته باشه، عمل کنه، وگرنه کجا کسی ضامن دیگری میشه؟ میگن خب حالا که امام رضا ضامن آهو شده، ضامن ما که میشه در واقع، هم آخرتمون هم تو دنیا ضامن مشکلات ما حل میشه. همه خدا مثل این که کنار گذاشته شده، همه حوائج در واقع از یه ذریح خواسته میشه، حتی برای شفای در مورد بیماری ها، اونهایی که به تعبیر امام علی میفرماد پیامبر و اولیاء خدا طبیبان نفوسند، اونها با هدایتشون مرهم میذارن بر زخم ها و دردهای شما. قرآن میگه شفای قلوب هستش. بخونید تو نهج البلاغه که میگه بهترین شفیع شما قرآنه، هو شافع مشفع. قرآن بهترین شافعه که شفاعتش حتما پذیرفته میشه، نه که قرآن حرف بزنه. یعنی اگه عمل کسی عمل قرآنی باشه، میگه عالی ترین شفیع اونه، نمیگه من هستم. امام اول شیعیان میگه شفیعتون قرآنه، یک کلمه نگفته من شفیعم، میگه استشفع بکه الی نفسک، خدایا من خودتو شفیع خودت قرار میدم. اتوسل الیک به ربوبیتت، ربوبیتک، من به ربوبیت خودت متوسل میشم. خود قرآنم میگه که نه تنها پیامبران، هیچ انسان بزرگواری نمیخواست خودش مطرح بشه. آیه 79 سوره آل عمران بخونین، میفرماید ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه، یعنی پیامبر شده باشه، کتاب و حکم و نبوت گرفته باشه، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، انتظار داشته باشه که مردم در واقع مجیز او رو بگن، دنبال او را بیفتن. چی میگفتن پس اینا؟ به مردم اینا میگفتن ولکن کونوا ربانیین، خودتون ربانی باشید، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. این آیه قرآن بخونید، 79 آل عمران. یعنی همه انبیا و پیروی به پیروی از اونها اولیاء خدا میگفتن خودتون ربانی بشید، یعنی ربتون رو بشناسید، اربابتون رو بشناسید. از چه طریق؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب، این کتابی که دارین تعلیم میگیرید، یعنی از طریق تعلیم قرآن، حالا برای ما مسلمان ها یا برای مسیحی ها انجیلشون، برای یهودی ها توراتشون. و به ما کنتم تدرسون، تدریسی که میشین، درسی که میخونید، خدا رو بشناسید. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا، هرگز خدا شما رو دستور نداده که فرشتگان یا پیامبران ارباب خودتون بگیرید. ایأمرکم بالکفر، خدا شما رو به کفر دعوت میکنه بعد از انتم مسلمون، بعد از اینکه مسلمان شدید، تسلیم شدید، یعنی این کفره، کفره که به جز خدا در واقع انبیا رو یا حتی فرشتگان رو آدم دنبال اونها بخواد در واقع قرار بگیره. خب من یه مقداری هم البته تو این زمینه بازم چیزایی هست، من فکر کنم دیگه وقتم نرسم، باز نیمه تمام میمونه. دوست دارم چند تا از ادیبان و عارفان منم درباره شرک خدمتون عرض بکنم. یکی دوتا از سعدی میخونم، یکی دوتا از مولوی و عرضم رو ختم میکنم. از سعدی هست، میگه روی از خدا به هر چه کنی شرک خالص است. به جز خدا، به هر چی رو بیاری، به خودت، منیتای خودت، تکیه گاهت خود باشه یا وابستگان به خودت یا قدرت ها یا فرض کنید انبیا و اولیا خدا، از اونا باید درس گرفت. میگه رو از خدا به هر چه کنی شرک خالص است. توحید محض، توحید محض چگونه است؟ توحید محض که از همه رو در خدا کنیم، از هر چیزی رو بگردانیم و خدا رو ببینیم. برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم، تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم. بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق، اون سری که پیش خلق خم کردیم مغز نداشته. دیگر فروتنی به در کبریا کنیم. یا در جای دیگه میگه اگر یاری، اگر یار خدایی، از خیشتن دم مزن، از منیت رو مطرح نکن، که شرک است با یار و با خیشتن. اگر در کنار یار معشوق نشستی، دیگه از خودت دیگه نمیتونی صحبت بکنی. یا در جای دیگه راجع به همین دینداری های دکانوار میگه برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را، بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام را. این شرکیست که عنوان تقوا داری مطرح میکنی. این شرک تقوا نام را، هر ساعت از نو قبلهی با متپرستی میرود توحید ما، توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را. اما یکی دوتا هم از مولوی بخونم خدمتون. میگه عاشقان را شادمانی و غم اوست. عاشقان اینا تعبیری است که عارفان ما دارن دیگه، به خصوص مولوی خیلی به کار بوده. عاشقان یعنی عارفان، یعنی همون موحدان، اونایی که عاشق حقن، عاشق خدان. میگه عاشقان را شادمانی و غم اوست. اگر از چیزی شاد میشن، چیزی که در ارتباط با اونه، به بنده اون خدمت کردیم، او را خالصانه عبادت کردیم. یا اگه غم داریم، اینه که از او دور شدیم. اول عرایزم این رو صحبت کردم خدمتون، گفتم این سیستم در واقع تمام سیستم هایی که تو دنیای امروز مدیریت به تمرکز روی هدف، در هر کار تجارتی، هر کمپانی، همه چی روی اینه که روی خط مستقیم بریم جلو. اینم همینو داره میگه. میگه که عاشقان را شادمانی و غموست، دستمزد و اجرت خدمت هموست. اگه دستمزدی میخوایم بگیریم، دستمزدش هم با خداست. هیچ پیامبری نیومده که مزد بخواد. دینداری درآمدش باشه، دین دکانش باشه. دستمزد و اجرت خدمت هموست. مگه پیامبرانی که این همه در قرآن میگه که ما اسألکم علیه اجرا، چقدر تکرار شده باشه، هر پیامبری گفته من از شما هیچی نمیخوام، هیچ چیزی من نمیخواستن اونها. میگه دستمزد خداست. به محضی که دین دکان دنیا بشه، هزار جور ناخالصی درش به وجود میاد. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری رو، میگفت که روحانیت ما تابع توده های مردمه، حرفی نمیزنه که توده های مردم نپسندن. برای اینکه اون موقع، حالا بگذاریم بعد از انقلاب که همه درآمد نفت و گاز و نمیدونم همه چی در اختیار خودشونه و هر جوری بخوان رقم بودجه تعیین میکنن برای دستگاه و سازمان های مربوط به روحانیت، قبلا یه خمس و زکات بود دیگه، فقط در واقع همون بود دیگه. حالا ببینیم به کجا رسیده. اینه که در واقع میگه که اگر دین بخواد در واقع ممر معاش بشه، آقای مطهری میگه که ما گرفتار عوامیم چون به اونا نیاز داریم، اهل تسنن چون وابسته به اوقاف دستگاه روحانیت، حرف ضد دولت نمیزنن چون اونجا نونشون رو قطع میکنن. البته اونایی که ناخالصی دارن، چه شیعه چه سنی میخوام بگم، و این آدمای خداپرست مخلصم در همه مذاهب و نهله های مختلف وجود داره. خب باید دنبال این شعر مولوی رو بخونیم. غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود هرزه سودایی بود. معشوق همش اینجا خدا رو در نظر بگیر، اون منظورش همونه. میگه تو دنیا چیزی تماشایی نیست، هرچی که تماشایی خداست، غیر خدا چیزی تماشایی نیست، چون بقیه مال خداست. میگه ای دوست شکر خوشتر، یا آنکه شکر سازد. بعضی ها به خوردنی ها و شیرینی و چرب و او بهتره، آنکه شکر سازد. خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد. همه زیبایی ها رو به ماه تشبیه میکنن، ماه قشنگتره، زیباتره، یا ماه چهره ها، یا اون کسی که اینا رو ساخته. میگه بله، بعد راجع به چیز میگه ای گل، به گل و گلستان میگه تو زیباتری یا آنکه به هر لحظه صد نرگس تر سازد. همه اینها رو در واقع او ساخته. در واقع ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش، یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد. بعضی هم به دنبال عقلن، بینشن، حتی عشق رو هم در واقع همینا رو مطرح میکنه. اینا در واقع هر چی هست، همه اینا از خدا ناشی شده. وقتی میگیم الحمدلله، الحمد و الف لام معرفت، یعنی دربست. هر ستایشی، هر تشکری، اگه عطری خوشبوه، اگه گلی زیباست، اگر سلامتی داریم، اگه نعمتی داریم، اللهم ما به نام نعمتن فمن، خدای هر نعمتی داریم از جانب توه، هیچی خارج از اون نداریم، بنابراین میگه غیر معشوق ار تماشایی بود عشق نبود، هرز سودایی بود. عشق آن شعله است کو چون برفروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. وقتی که یک شعله روشن میشه همه چی رو میسوزونه دیگه. میگه وقتی اون عشق خدایی باشه، عشق اون معشوق مطلق باشه، دیگه همه چی دیگه میسوزه، دیگه هیچ چی دیگه باقی نمیمونه. او رو میبینیم و همه اونچه که مخلوق او هستن. حالا اگه نگاه بکنیم به اون مخلوقات او، به گل او، همه اینا رو زیبا میبینیم، ولی در واقع سر سلسله و سرخط رو در واقع خدا میبینیم. میگه تیغ لا در قتل غیر حق براند. وقتی میگیم لا اله الا الله، یعنی اون چی که غیر خداست در نفس ما میکشیم اون رو. در نگر زان پس که بعد لا چه ماند. اگر فقط خدا رو ببینی دیگه غیر خدا دیگه چی میمونه؟ ماند الا الله، ماند الا الله، باقی جمله سوخت. شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت. اینجا شرک میگه، میگه وقتی خدا بره کنار شاد باش ای عشق شرکت سوز. شرکت یعنی مشرکت سامی خدا و بندگان. خدا رو میپرستیم، خودم هم دیگه در بالاخره تمایلات من هست، این اون هزار جور هوس و هزار جور دنیا پرستی ها، این میشه شرکت سامی. درصدی خدا داره، بقیهش هم سام متعلقه به دیگرانه. ولی وقتی این عشق خالص خدایی بیاد دیگه چیزی نمیمونه. خود همو بود آخرین و اولین، شرک جز از دیده احول مبین. دیده احول اینه چشمی که بد میبینه، بصیرت نداره، کج میبینه. شرک از بصیرت هاییست که کج میبینن مسائل رو. یه جام شرک در قدرت رو مطرح میکنه، اینم یکی از زمینه های شرکه. همین قدرت طلبی ها، همین دعواهایی که چهل چند ساله تو ایران خودمون داریم، دعوای قدرت. دائما هر گروهی که آمده به قدرت رسیده، از دولت موقت که 9 ماه بود، از اول دولت گفتن امام زمانه، بعد گفتن غربی و غرب زده است، بعد دولت بنی سعد، اول گفتن آقای بنی سعد، نمیدونم پدرشون رو ما میشناسیم، رئیس جمهور ما مثل رؤسای جمهور دیگه نیست، بعد گفتن تحمیل امریکا بود، بعد نمیدونم موسوی که نمیدونم نخست وزیر 8 سال امام، چه سرنوشتی که 11 سالی که در حصر، نمیدونم بعد نمیدونم خاتمی چه بلایی سر خاتمی، بعد نمیدونم هاشمی، بعد نمیدونم روحانی. همینطور دعواهای قدرت، دعوای قدرت که انتهام نداره. میگه نردبان خلق، این نردبانی است که میره بالا، نردبان خلق این ما و منی است، عاقبت زین نردبان افتادنی است. هر که بالاتر رود ابله تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. بالاتر بیره بدتر میشکنه. این فرو است، و یعنی میگه این حرفا بهانه است، من دارم نردبان خلق میام. این فرو است و اصولش آن بود. این از کجا ناشی میشه؟ که ترفع شرکت یزدان بود. ترفع یعنی بالاتر رفتن، خودتو بخوای بالاتر بکنی. ترفع یعنی ارتفاع گرفتن، بالاتر رفتن. این شرکت با یزدانه. تو چیز دیگه ای رو خواستی، چیز دیگه ای رو در واقع مطرح کردی. بعد میگه چون نمردی و نگشتی زنده زو، این منیتات نمرده، زنده از خدا نشدی، یاقی باشی به شرکت ملک جو. شرک داری میورزی، دنبال قدرت هستی. آخرش هم یک چیزی هم از مولوی در یه قسمت های دیگه از اون داستان نبرد علی ابن ابی طالب و عمرو ابن عبدود رو مطرح میکنه، که وقتی که عمرو ابن عبدود شکست خورد، تو زمین افتاد، امام علی که در روی سینه اون نشستن که در واقع به قتل برسن، تو همون جنگ خندق که اسم جنگ احزاب هم داره، میگه وقتی که او تفو انداخت بر روی علی، بعد حالا دیگه وقتم تموم شد، من فقط امی بیتشو میخونم، که حضرت علی بلند میشن راه میرن، استنکاف میکنن از کشتن او. میگه نیم بحر حق باشد و نیمی هوا، به خاطر خدا داره این میجنگه، ولی عصبانی شده بخواد برای عصبانیتش بکشه. شرک اندر کار حق نبود روا، در کار حق نمیشه به خاطر خشم و عذب غضبمونم یک کاری بکنیم. ممنون، متشکر از توجهتون، سپاسگزار هستم.